time to shine. Don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation.
خب ساعت 8 صبح در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز خبرها رو میشنویم از فرین عاصمی.
با سلام، جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی به وزیر خارجه روسیه گفت الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه میتواند درها را به روی دیپلماسی ببندد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه به دنبال تنگتر شدن حلقه نیروهای نظامی طرفدار روسیه در اطراف کریمه انجام شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که آمریکا آماده برگزاری گفتگوهای مستقیم بین اوکراین و روسیه است. خبرگزاری رویترز از صدها نیروی روسیه که با خودروهای زره پوش و آمبولانس به کریمه اعزام شدند فیلمی تهیه کرده است. در همین حال کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما روز شنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره اعلام نکرده، اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم خروج نظامیان روسیه که پس از بحران اخیر در اوکراین به کریمه فرستاده شدند تاکید شده است. جستجو برای یافتن یک هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. این هواپیما روز جمعه از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد که در نقطه بین ساحل شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. به گفته مسئولان هواپیمایی مالزی، علائمی مبنی بر اینکه این هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نشده بود. اکثر مسافران چینی بودند و نیروی دریایی ویتنام روز شنبه از مشاهده دو لکه بزرگ نفتی در دریا خبر داده که احتمال داده میشد حاکی از سقوط این هواپیما باشد، اما هنوز هیچ اثری از آن پیدا نشده است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش دادند دو شهروند اتریش و ایتالیا که گفته میشد نامشان در فهرست مسافران بوده در این پرواز نبودند، بلکه گذرنامه های آنها مدتی قبل در تایلند دزدیده شده بود. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر در حال طی کردن مراحل مقدماتی است، از کسانی که به گفته او اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست در این باره اظهار نظر نکند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضاییه ایران در برنامه تلویزیونی نگاه یک همچنین گفت یک قلم دارای بابک زنجانی پیش از دستگیری در داخل ایران 1700 میلیارد تومان بوده و قیمت‌گذاری اموالش در خارج از ایران طبق گفته او بیش از آن چیزی است که باید بپردازد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تغییر و تحولات در این سازمان گفت که هیچ فردی از سازمان انرژی اتمی اخراج نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه چند هفته پیش گفته بود که یاران مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای ایران که ترور شد، را از سازمان انرژی اتمی اخراج می‌کنند. بعد از این گفته‌ها علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دیدار آیت الله جنتی رفته و این خبر را تکذیب کرده است. آیت الله جنتی 12 اسفند ماه در جمع نخبگان فرهنگی گفته های خود در نماز جمعه را تصحیح کرد. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده یک کشتی که میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بوده، روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شده. به گزارش رادیو اسرائیل، از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که یک کشتی را با پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی میان سودان و اریتره توقیف کرده که حامل 10 موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده تا از آنجا به سودان و سپس به غزه برده شود. ایران ارسال چنین محموله‌ای را تکذیب کرده است.
سپاسگزارم از فرین عاصمی که از آغاز بامداد مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در بخش سوم صبحانه با خبر از سخنرانی دیروز حسن روحانی براتون میگیم. هواپیمای ناپدید شده مالزی، توضیحات بیشتری در این زمینه خواهید شنید. انتقاد احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس از بخشی از توافقنامه ژنو. وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش. بحران اوکراین و همینطور سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. در بخش اول و دوم صبحانه با خبر به ابعاد رسانه‌ای سخنان دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع اهالی مطبوعات پرداختیم، اما همکارم مراد ویسی برای بررسی ابعاد سیاسی سخنان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا از او در این باره پرسیده. مجید محمدی:
من فکر می‌کنم جدالی که امروز میان بخش‌های مختلف حکومت در جریان هست فراتر از مسئله مطبوعات هست. هم حیطه فرهنگ رو به طور کلی در بر می‌گیره، سینما، کتاب، مطبوعات، هم به حیطه‌های اقتصادی کشیده میشه، هم حیطه‌های دانشگاهی، سیاست‌های علمی، سیاست‌های امنیتی حکومت، به همه این حیطه‌ها مرتبط میشه. نوعی جبهه‌گیری در برابر دولت آقای روحانی در طول یکی دو ماه گذشته در حال شکل‌گیری هست. هم روحانیون در قم، هم در مطبوعات حکومتی ما این رو مشاهده میکنیم، هم در مجلس مشاهده میکنیم برخوردهایی که با دولت داره صورت میگیره، و هم مطبوعاتی که شاید برخیشون به شکل نیمه مستقل عمل میکنن و به جبهه پایداری نزدیک هستن.
این جبهه گیری که شما از اون اسم میبرید بیشتر در چه حوزه ها و مصادیقی میشه تعریفش کرد؟
خب شروعش از موضوع مذاکرات هسته‌ای بود که بخشی از روحانیون، نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با اونها مخالف بودند، اما این اخیراً گسترده‌تر شده، یعنی علاوه بر دولت شخص آقای روحانی رو هم مورد نشانه‌گیری قرار میده. صحبت‌هایی که اخیراً آقای مصباح داشتن، آقای روحانی رو کاملاً فردی انگلیسی معرفی کردن که در انگلستان دست پرورده سیاست‌های بریتانیا هست. ایشون آقای روحانی رو فردی سکولار معرفی کردن، بدنه دولت، بخشی از دولت رو طرفدار فتنه معرفی کردن و گفتن که میتواند در آینده تهدید امنیتی برای حکومت به حساب بیاد. تقریبا به همین شکل صحبت ها رو ما از برخی از نمایندگان مجلس شنیدیم، از روزنامه کیهان میشنویم و از برخی نیروهای سیاسی در همین حول و حوش مطالب رو در مورد دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهور میشه شنید.
و اینهایی که شما میگید خب بیشتر حوزه سیاست داخلیه، آیا این جبهه گیری به حوزه سیاست خارجی هم کشیده شده یا کشیده خواهد شد به نظر شما؟
اخیراً در همین روز جمعه گذشته اطلاعیه رو در نماز جمعه منتشر کردن که بخشش متوجه بود به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، بخشش هم متوجه بود به سیاست اقتصادی و توزیع کالا. در همون دوره‌ای هم که اوج مذاکرات هسته‌ای بود، شاهد تیترهایی مثل هولوکاست هسته‌ای بودیم در داخل کشور. بخشی از حکومت که در انتخابات در پشت سر آقای جلیلی قرار گرفته بودند، اونها دوباره بعد از 6 ماه در حیطه عمومی زبان باز کردن، همون سیاست ها رو به همون شکل بیان میکنن. آقای خامنه ای هم با طرح بحث اقتصاد مقاومتی در واقع داره نوعی بازگشت میکنه به سیاست هایی که در پایان دوره آقای احمدی نژاد مطرح میشد.
خب در نهایت این جبهه بندی ها به چه سمت و سوی خواهد رفت آقای محمدی؟
من فکر میکنم دو هدف عمده رو این جبهه بندی دنبال میکنه. بخشش برای کنار زدن در واقع جبهه‌ای است که در پشت سر آقای روحانی میخواد شکل بگیره، حالا چه به نام یک فراکسیون در مجلس، چه کنار هم آمدن بخشهایی از نیروهای درون حکومت در انتخابات مجلس آینده. صحبت‌هایی که بر سر آقای ناطق شده اخیراً، اینها کاملا نشون میده که حساسیت‌ها نسبت به انتخابات آینده است. بخشیش هم متوجه هست به محدود کردن حیطه عمل دولت، معطوف هست به محدود کردن انتخاب‌های دولت در نیروهایی که در دانشگاه‌ها گذاشته میشن، در ریاست دانشگاه‌ها یا مدیرانی که دارن تغییر میکنن، برای این هست که دولت کاملا کنترل بشه. غیر از حیطه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای که به نظر من اینها نمیتوانند مسیر رو تغییر بدن، در بقیه حیطه‌ها تلاششون بر این هست که کاملا دولت رو در یک محدوده کنترل شده نگه دارن.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به پرسش‌های همکارم مراد ویسی در مورد سخنان دیروز حسن روحانی پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
هواپیماهای نجات هنوز اثری از یک هواپیمای مالزیایی که روز شنبه در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شد نیافتند، اما انتشار این خبر که دو تن از سرنشینان این هواپیما گذرنامه‌های مسروقه اتریشی و ایتالیایی در دست داشتند بر پیچیدگی امر افزوده است. ترجمه گزارش خبرگزاری رویترز در این باره از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
هنوز اثری از هواپیمای مالزیایی و 227 سرنشین و 12 خدمه آن به دست نیامده، اما مسئولان کشوری حدس می‌زنند که این هواپیما سقوط کرده باشد، چون معلوم نیست وقتی گزارشی درباره نامساعد بودن هوا نرسیده چرا باید پرواز روز شنبه این بوئینگ 777 به مقصد بیجینگ پایتخت چین تنها حدود یک ساعت پس از برخاستن بر فراز کرانه‌های جنوبی ویتنام از صفحه رادار ناپدید شده باشد. تازه‌ترین خبر مربوط به پرواز این است که دو سرنشین این هواپیما با گذرنامه مسروقه یک شهروند اتریش و یک شهروند ایتالیا سوار این هواپیما شده بودند. مسئولان ویتنامی میگویند هواپیماهای نجات این کشور دو لکه بزرگ نفتی و انبوهی از دود در نزدیکی مرز آبی این کشور دیدند، اما میافزایند معلوم نیست اینها اثر سقوط هواپیمای ناپدید شده باشد. در حالی که جستجوی گسترده گروه‌های نجات چین، مالزی و ویتنام در آب‌های جنوب ویتنام ادامه دارد، خانواده شماری از سرنشینان از آنچه عدم شفافیت هواپیمایی مالزی درباره حادثه می‌نامند، عصبانی هستند. این هواپیمایی به خانواده سرنشینان گفته به فرودگاه بیایند تا به مقصد محل سقوط پرواز کنند، محلی که هنوز معلوم نیست کجاست. ناپدید شدن پرواز روز شنبه یادآور سقوط یک پرواز هواپیمایی فرانسه در تابستان 5 سال پیش در آتلانتیک جنوبی است که در آن 228 تن جان خود را از دست دادند. پروازی که ساعت‌ها اثری از آن نبود و لاشه آن تازه دو روز بعد پیدا شد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمدعلی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میرحسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. در اون در وبسایت ما هم این امکان وجود داره و میتونید اونجا چهره که مورد نظرتون هست رو انتخاب کنید. احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی بخشی از توافقنامه ژنو را تحقیرآمیز خوانده. مرتضی قاسم‌فر همکارم گزارشی داره در همین باره.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نحوه اجرای توافق ژنو و آنچه که او تحمیل 4 شرکت آمریکایی برای خرید خارجی با دارایی‌های آزاد شده ایران از سوی 5+1 خوانده انتقاد کرده است. این نماینده اصولگرای مجلس خطاب به حسن روحانی نوشته است: آیا جناب عالی اطلاع دارید که وزارتخانه زیرب تنها 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به 5+1 معرفی کرده و آنان تنها 4 شرکت را پذیرفتند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر 4 شرکت آمریکایی‌اند؟ احمد توکلی افزوده است: چرا آمریکا اصرار دارد چون این امری را به ما تحمیل کند؟ جز این است که قصد تحقیر دارد و می‌خواهد مبادی خرید و واردات ما را آن هم در کالاهای اساسی محدود و به خودش منحصر کند. همزمان با انتشار نامه احمد توکلی در انتقاد از نحوه اجرای توافق ژنو، ما مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به اینکه برخی در مجلس به بیراهه می‌روند گفته است: چرا کسانی که در مجلس درباره موضوعاتی مانند مذاکرات هسته‌ای و ژنو انتقاد و داد و بیداد می‌کنند درباره افول شاخص‌های مهم جامعه و رشد فقر و بیکاری فریاد نمیزنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مسعود پزشکیان تصریح کرده است زمانی افرادی بودند که قطعنامه ها را کاغذ پاره میخواندند، اما حالا دولت و کشور تمامی تلاش خود را انجام میدهد تا این کاغذ پاره ها اجرا نشوند. این نماینده اصلاح طلب مجلس با ابراز تأسف نسبت به اینکه تاوان حرفهای غیر کارشناسانه در گذشته را مردم و جوانان ایران دادند افزوده است نسل جوان ما در حال پیر شدن است و متاسفانه نتوانسته ایم طی سالهای گذشته برای آنها کار مناسب ایجاد کنیم یا از آنها در مراکز درمانی و بیمه‌ای پشتیبانی کنیم. مسعود پزشکیان همچنین گفته است چرا جوانان کشور ما مانند شمع در جامعه در حال سوختن و آب شدنند و کسی صدایش در نمی آید و خواستار محاکمه و سؤال از مقصران این وضعیت نمی شود.
مرداد قاسمفر گزارش می داد. بیژن زنگنه وزیر نفت روز جمعه وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش را مایه سرفکندگی دانست. به گزارش خبرگزاری شانا، خبرگزاری روابط عمومی وزارت نفت، آقای زنگنه در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران گفت که چند کار بزرگ باید در صنعت نفت انجام شود و افزایش تولید در میادین مشترک یکی از این کارها به شمار می رود. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
وزیر نفت با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در مورد میادین مشترک نفتی ایران و همسایگانش گفت این چه افتخاری دارد که 200 دکل عراق در مرز ایران در میدان مشترک کار می کنند و در ایران تنها 20 دکل در حال کار کردن هستند. بیژن زنگنه با تاکید بر اینکه ایران باید روزانه 700 هزار بشکه نفت در میادین مشترک با عراق تولید کند، افزود که برای رسیدن به این رقم لازم نیست 10 سال صبر کنیم. 2 تا 3 سال و نیم زمان کافی است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
ایران دست کم با 6 کشور و حداقل در 15 میدان مشترک نفتی با کشورهای مختلف مخازن مشترک داره. برای اینکه این ظرفیت تولید بتونه در این حدی که وزیر نفت گفته بالا بره، نیازمند سرمایه‌گذاری انبوه و مشارکت بین‌المللی است، چون تنها سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کنه. این فعالیت‌ها در این حوزه‌های مشترک به قدری پراکنده و بزرگ است که ایران حتی با داشتن مدیریت کارآمد یا سازمان یا سرمایه نمی‌تونه تمام این حوزه‌ها رو فعال بکنه. و از اون جهت ایران در این 35 سال منزوی بوده از نظر اقتصادی و بازرگانی نفت، به نظر میرسه که بسیار دشواره که بشه در طی مدت کوتاه سطح رقابت خودش رو برای بهره برداری از این مخازن مشترک به سرعت بالا ببره و نیازمند این است که ثبات اقتصادی سیاسی در ایران افزایش پیدا بکنه و همکاری‌های بین‌المللی وزارت نفت و شرکت‌های بزرگ زیاد بشه.
ایران میادین نفتی و گازی مشترک و متعددی با همسایگان خود به خصوص قطر، عراق و عربستان سعودی دارد. اما مقام‌های ایرانی و ناظران خارجی در گذشته گفته‌اند که میزان برداشت همسایگان ایران از این منابع چند برابر بیشتر است. از جمله رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بهمن ماه گفت که روزانه تنها 252 هزار بشکه نفت از کل میدان‌های مشترک برداشت می‌شود. تولید نفت از میدان‌های مشترک کمتر از 10% تولید نفت کنونی ایران است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اسفند سال گذشته خود نوشت برداشت همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری شانا، رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه مشکلات مدیریتی، برنامه‌ریزی و تأمین مالی را در کنار تحریم‌ها از جمله دلایل اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران اعلام کرد. احمد علوی:
مهمترین مشکل ایران در حوزه نفت الان عدم کارآمدی سازمان و مدیریت منابع مالی هم بسیار نیاز هست، به خاطر اینکه سرمایه گذاری در صنعت نفت که یک صنعت سرمایه برای نیازمند سرمایه گذاری کلانه. اما مشکل در این دو مشکل خلاصه نمیشه. میدونیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به لحاظ مالی یا حتی سازمان مدیریت مشکل زیادی ندارن، ولی این همکاری های بین المللیه که میتونه اونها رو موفق بکنه که در رقابت با ایران موفق باشن و بیش از ایران از این مناطق مشترک نفتی بهره برداری کنن. بنابراین مسئله انزوای بین المللی ایران و به هر حال گشایش اقتصادی به جهانه که اولویت داره، هرچند مشکلاتی دیگه هم کم و بیش وجود داره.
در این میان به نوشته خبرگزاری شانا، وزیر نفت ایران در سخنرانی روز جمعه خود گفت اگر وزیر شده و دولت جدید بر سر کار آمده به این دلیل است که تغییری در اوضاع به وجود آید و اگر قرار است درها بر همان پاشنه قبلی بچرخد که نیازی به تغییر نبود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
دوستی با نام رودباری از جیرفت پیامک فرستاده و نوشته روز زن رو به مادران، خواهران و همسران جهان تبریک میگم. دوست دیگری نوشته روز زن رو به همه زنان ایران به خصوص همسرم هلن عزیز تبریک میگم و در پیامکی هم نوشته شده روز زن یعنی مساوات حقوق مرد و زن. دولت تدبیر زورش به برخی نمیرسه، قیمت آب، برق، گاز، نون و اینها یارانه بگیرهای مستضعف رو بالا میبره. در پیامک دیگری نوشته شده دولت تدبیر با گران کردن 20% قیمت آب و حامل‌های انرژی و غیره مطمئن باشید که اقلام دیگر 100% گرانتر خواهد شد، زیرا این تراژدی 35 سال است که تکرار می شود و مردم هم ظاهرم بدشان نمی آید. دوست دیگری نوشته آقای خامنه‌ای خطوط قرمز شما باید خواسته های ملت باشد و غیر از این جواب نمی دهد. اما در پیامک دیگری دوستی که خودش رو دبیر سبزواری معرفی کرده نوشته من به عنوان یک فرهنگی می دانم که تا زمانی که فرهنگیان مشکل معیشت دارند نمی توانند با انگیزه کافی در کلاس درس کار کنند، ولی مسئولان این مهم را یا نمی دانند یا انکار می کنند. علی از اصفهان نوشته خدا بیامرزه هایده رو که توی یکی از ترانه‌هاش میخوند هر سال میگیم دریغ از پارسال. روحانی هم کلیدش برای مردم بدبخت ایران برعکس چرخید، برای جبران کسری دولتش چشم دوخته به این شندرغازی یارانه. حسن جون اختلاس و دزدیا رو برگردون کارت راه میافته. منصور از بهاباد نوشته صبح تا غروب که داخل ماشین کار میکنم رادیو فردا همدمم شده، خسته نباشی منصور. و دوستی با نام پنون که به ما خیلی ابراز لطف کرده نوشته دهان بسته، قلمها شکسته، دژ پولاد هم بالا نشسته، کلید شیخ حسن را هم شکستند، امان از این امان از قفل این درهای بسته. و باز هم اگر پیامکی فرصت بود از پیامک هایی که به دستمون رسیده حتما در طول برنامه میخونم. و گزارش پایانی این مجله بامدادی. کیف پافشاری میکند همه پرسی در کریمه درباره پیوستن این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خاک روسیه را که برای 25 اسفند ماه برنامه ریزی شده به رسمیت نخواهد شناخت. بسیاری از دولت‌های غربی و ترکیه نیز برگزاری این همه پرسی را خلاف قانون اساسی اوکراین و نامشروع خواندند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین تأکید کرد نظامیان روس در کریمه تنها در پایگاه نظامی این کشور حضور دارند و سایر افراد مسلح در کریمه نیروهای دفاع محلی اند. این افراد نشان مشخصی بر روی یونیفرم خود ندارند، اما مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌های ارتش روسیه هستند و با پشتیبانی نیروی زرهی و نفهای روسی پس از محاصره تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی اوکراین در کریمه مرتب به اقدامات تحریک‌آمیز دست می‌زنند. جمعه جاده اصلی میان شبه جزیره کریمه و خاک اصلی اوکراین توسط این افراد مین‌گذاری شد. ارتش اوکراین یک هفته است که به سیاست مقاومت غیر مسلحانه ادامه داده و منتظر است این بحران از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. وزارت دفاع آمریکا خویشتنداری ارتش اوکراین را تحسین برانگیز خوانده است. دمیتری ولادوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید
Фиаско российской дипломатии на Украине в соседнем братском государстве такое переплетение интересов личное в России.
شاهد شکست سیاست روسیه در اوکراین هستیم. در این حال روابط دو کشور به قدری نزدیک و در سطح روابط خانوادگی، تجاری و سایر موارد پیچیده است که امیدوارم بتوانیم راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران پیدا کنیم. روسیه همواره مخالف سرنگونی رژیم‌های حاکم است، اما باید وقایع جدید اوکراین را بپذیرد و از ادامه بازی بر سر کریمه دست بردارد.
در حالی که کیف برها خواستار مذاکره با مسکو برای حل بحران موجود شده و واشنگتن نیز گفتگوی مستقیم رهبران روسیه و اوکراین را پیشنهاد میکند، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مشروعیت دولت جدید کیف را به رسمیت نمیشناسد و وزیر خارجه روسیه نیز از دیدار به همتای اوکراینیش سر باز میزند. لاوروف در آخرین نشست خبریش در مسکو مدعی شد که دولت جدید کیف از راه کودتای مسلحانه به حکومت رسیده و تحت تاثیر ملی‌گرایان تندرو قرار دارد. او در این حال گفت مسکو آماده گفتگوی صادقانه با غرب پیرامون حل بحران اوکراین است. ایگور شیلوف، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، دلیل عدم برقراری تماس مستقیم بین مقامات روسیه و اوکراین را چنین توضیح می‌دهد.
Причины, по которым настаивают Соединенные Штаты на подобных переговорах, очевидны. Им необходимо легализация.
دلایل پافشاری آمریکا بر گفتگوی مستقیم مسکو کیف مشخص است. آنها خواستار تایید مشروعیت دولت جدید اوکراین هستند. اروپا نیز وارد این بازی شده. بدون به رسمیت شناختن دولت جدید کیف از سوی مسکو، این دولت در عرصه بین‌المللی معلق مانده است. مذاکره با کیف بدین معنا خواهد بود که مسکو کودتاچیان را حکومت قانونی می‌داند.
جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت‌های غربی را متهم کرد که پیرامون اوکراین موضع غیرمنطقی اتخاذ کرده و هشدار داد که تحریم روسیه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. رئیس شورای فدراسیون روسیه در دیدار با هیئت جدایی طلبان کریمه در مسکو گفت هیچ تحریمی بر تصمیم روسیه برای دفاع از دنیای روس زبان تأثیر نخواهد گذاشت. Сергей Миронов, نماینده دوما به رادیو صدای روسیه گفت:
Я считаю, что для этого есть все юридические основания, международные основания. Мы сейчас готовим соответствующие законы.
معتقدم تمام اقداماتمان مطابق حقوق بین الملل است. ما آماده تصویب تغییراتی در قانون اساسی روسیه هستیم که زمینه الحاق بخش‌هایی از کشورهای دیگر به خاک روسیه را فراهم خواهد کرد. پنهان نمی‌کنم که این لایحه برای تسریع پیوستن کریمه به خاک روسیه در صورت تایید این تصمیم در همه پرسی محلی تدوین شده است.
قانون اساسی اوکراین برگزاری همه پرسی های محلی را جایز نمی داند. دولت مرکزی کیف از شهروندان کریمه خواسته از شرکت در این همه پرسی خودداری کنند. شنبه وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست از استقرار نظران بین المللی در کریمه ممانعت نکند. افراد مسلح تکنون مانع ورود نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه شدند و نماینده دبیر کل سازمان ملل را تحت فشار گذاشتند تا منطقه را ترک کند. دولت‌های غربی، چین و ترکیه خواستار حل مناقشه اوکراین از راه مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی این کشور شدند. ایران از موضع‌گیری صریح به نفع یکی از دو طرف درگیر در بحران اوکراین خودداری و بر لزوم گفتگوی بدور از مداخله خارجی تأکید کرده است. تاکنون تنها رئیس جمهور سوریه همبستگی خود به روسیه را ابراز داشته است. آن رئیسکه رادیو فردا کیف.
خب این فرصت رو داریم تا پیش از پایان برنامه که فرصت کوتاهی هم هست چند تا از پیامکاتون رو بخونم. دوستی نوشته گفته نوری المالکی که گفته قطر و عربستان با عراق اعلان جنگ کردند و از گروه‌های کمک میگیرند از تهران سرچشمه میگیرند. دوستی نوشته همه آنهایی که هزاران میلیارد دزدی کردند و جوابگو هم نیستند، همه آنها طرفدار و دست به سینه حاکمیت هستند. بدبختان که کپسول دزدی کرده بود که دارو بخرد برای مادرش و دادستان دستش را قطع کرد. دوستی با امضای خیر از سنندج نوشته از شطور پرسیدند چرا سرتو کج میگیری؟ گفت آخه کجای بدنم راست؟ از حکومتی که پایش بر اساس دروغ استواره نباید انتظار وفای به عهد داشت. رضا از بجنورد نوشته دو عدد طاووس را از یکی از منازل گرفته و بردند، ببینید کار ما به کجا کشیده است. اشاره رضا از بجنورد به خبر کشف دو طاووس هندی از منزل یک شهروند در نیشابور که دیروز از طریق مسئول حفاظت محیط زیست نیشابور اعلام شد. و شبرو از تبریز نوشته زندگی ادامه داره مثل مسکن مهر اوس محمود و 99 سال کی حوصله داره قسط بده جمع کنیم بابا. دوستی هم نوشته موج متوسط روزها نمیگیره، امیدواریم که اطلاعات مربوط به موج متوسط رو بتونید از طریق برنامه صدای شما صدای فردا کاری از همکارم ژان خاکزاد به دست بیارید. و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا برمیگردیم روی همین طول موج، همینجا رادیو فردا. تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.